شاقوم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به این بخش از خبرها از رادیو معارف خوش آمدید. در همایش کتاب سال حوزه از شخصیت علمی حضرت آیت الله نوری همدانی تجلیل شد. در 23 همایش کتاب سال حوزه و 5 جشنواره مقالات علمی حوزوی که صبح امروز در قم برگزار شد، از شخصیت علمی حضرت آیت الله نوری همدانی به عنوان فقیهی انقلابی و همچنین محققان و پژوهشگران برگزیده تجلیل شد. 2000 اثر علمی از ایران و 11 کشور دیگر به دبیرخانه 23 همایش کتاب سال حوزه ارسال شد که 76 اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند.
مهمترین رویداد علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه با مشارکت 2000 اثر علمی و پژوهشی از ایران و 11 کشور دیگر برگزار و صاحبان آثار برتر تجلیل شد. در 23 همایش کتاب سال حوزه، 2 کتاب روایت جذب اثر هادی معصومی، طرح کلی اندیشه مقاومت اثر علی مهدیان و رساله دکتری نقد وجودی مبانی انسان شناختی اثر محمد جواد فرخ نژاد به عنوان برگزیده معرفی و 30 اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
بحث معنویت گرایی جدید رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم.
عنوانی که برای این کتاب انتخاب شده است عبارت است از سیاست الهیه در حکمت متعالیه.
در این دوره از همایش آیت الله نوری همدانی به عنوان شخصیت ممتاز علمی و فقیه انقلابی حوزه‌های علمی معرفی و از 80 سال خدمات علمی ایشان تجلیل شد. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمی هم گفت حوزه علمی قم در 100 سال گذشته با حرکت در مسیر علم و تحقیق، نوآوری و ابتکار و خلاقیت و پاسخگویی به نیازهای جدید به بالندگی علمی و پژوهشی رسیده است.
حسین تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ادامه خبرها. برگزاری اجلاس سراسری نماز دانش آموزی در تبریز. در آیین اختتامیه این اجلاس با عنوان پیوند نماز با منزل، مدرسه و مسجد، 65 دانش آموز برگزیده در 13 رشته جشنواره معرفی و تجلیل شدند. نزدیک به 34,000 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این اجلاس در 6 رشته اصلی و 7 رشته فرعی ارسال شده بود. آقای نوری وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت باید از ظرفیت‌های مردمی در فرهنگسازی نماز و نهضت نمازخانه‌سازی در مدارس استفاده کرد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور هم در ارتباط تصویری با این اجلاس تصریح کرد نماز عبادتی است که نیاز به فریاد زدن دارد و این اجلاس‌های نماز فریاد علمی و هنری نماز است. نماینده رئیس جمهور از حضرت آیت الله علوی گرگانی عیادت کرد. حجت الاسلام حاج ابوالقاسمی به نمایندگی از رئیس جمهور با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از حضرت آیت الله علوی گرگانی از مراجع اعزام تقلید عیادت کرد. نماینده رئیس جمهور در این عیادت ضمن آرزوی سلامتی برای ایشان مراتب سلام و احوالپرسی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را به ایشان ابلاغ کرد و در جریان روند معالجه ایشان قرار گرفت. اختتامیه جشنواره شیخ طوسی با تجلیل از صاحبان آثار برتر در قم برگزار شد. امسال 3000 اثر از داخل و خارج کشور به این جشنواره ارسال شد. موضوع ویژه جشنواره امسال دین، دینداری و فضای مجازی بود.
معرفی برگزیدگان جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی در قم.
مقاله داشتم با عنوان نقد نظریه خاورشناسان غربی و معاصر درباره تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه.
عثمان ویندی انجای هستم از سنگال.
امسال 3000 اثر در قالب مقاله، کتاب، پایان نامه، ترجمه و تحقیق به دبیرخانه 23 جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی ارسال شد که در نهایت 80 اثر دفتر برگزیده شد.
در موضوع ویژه و که عرض کردم دین، دینداری و فضای مجازی است، 200 اثر دریافت کردیم.
آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم در این جشنواره با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار نوین ارتباطی بر لزوم توجه به گسترش سواد رسانه‌ای در کشور تاکید کرد.
اگر سواد رسانه‌ای در جامعه ما گسترش پیدا کند، خود مخاطب تحت تأثیر قرار نمیگیرد و زشت و زیبا را به خوبی از هم جدا میکند.
حسین نبی‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.
فراخوان ارسال اثر به جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام اعلام شد. علاقمندان به شرکت در دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام تا 15 فروردین 1401 فرصت دارند آثار خود را در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی و خدمت رضوی ارسال کنند. این جشنواره در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی برگزار خواهد شد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار می‌توانند به سامانه مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی مراجعه کنند. ضرورت مشارکت بیشتر جوانان و بانوان در اهداء خون. مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران یکی از دلایل افت آمار اهداء خون را کاهش استقبال جوانان و بانوان از آن دانست. دکتر جمالی با تاکید بر آمار بسیار مناسب اهداء خون در ایران گفت شاخص اهداء خون در ایران در حال حاضر 23 در 1000 است، در حالی که پیش از بروز کرونا این شاخص 25 در 1000 بود.
دعوت سازمان انتقال خون از هموطنان برای اهداء خون.
اهدا کنندگان عزیز ما همچنان به صورت مستمر در همه استان‌های کشور مراجعه کنند در همه گروه‌های خونی.
به دلیل شیوع کرونا و افزایش جراحی‌ها در پایان سال، ذخایر خونی در برخی استان‌ها فقط محدود به 3 روز شده است. آقای صداقت، سخنگوی سازمان انتقال خون:
در استان‌های اصفهان، خوزستان، استان فارس، استان خراسان رضوی ما ذخایرمون کمتر از روز هست.
اهدا کنندگان خون نیز هیچگاه هموطنان خود را فراموش نکردند.
خیلی ها هستن که نیاز به گروه خونی او مثبت مخصوصا دارن، ما هم تا اونجا که میتونیم همکاری میکنیم.
انگیزمون کمک به هم نوع خودمونه.
من اولین باری که خون اهدا میکنم، چون میدونم اهدای خون میتونه جون خیلی ها رو نجات بده.
من هر 3 ماه یک بار اینجا مراجعه میکنم برای خون دادن، سالی یک بارم برای پلاسما میدم.
هموطنان میتوانند با مراجعه به پایگاه های انتقال خون در سراسر کشور یاریگر بیماران نیازمند به خون و فراورده های خونی باشند.
و 2 خبر کوتاه: 19 جشنواره ملی جبرئیل امین در حرم مطهر رضوی برگزار شد. مدیر مؤسسه قرآنی بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیها گفت در این جشنواره از بیش از 300 حافظ کل و 20 جز قرآن کریم این مؤسسه قدردانی شد و مردم و گلخانه‌داران شهرستان پاکدشت 300 هزار شاخ گل به عتبات عالیات اهدا کردند. در 18 سال متوالی با نزدیک شدن به اعیاد شعبانیه، گلکاران پاکدشتی هزاران شاخه از انواع مختلف گل را برای گلارایی حرم‌های مطهر امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و امام رضا علیه السلام اهدا کردند. با آگاهی می رسانم فردا جمعه 6 اسفند 1400 هجری شمسی برابر است با 23 رجب 1443 هجری قمری هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:38 از آن صبح فردا ساعت 5:19 و طلوع آفتاب ساعت 6:41 خواهد بود. ممنونم از توجه و همراهی شما. شب آرامی داشته باشید. خداحافظ.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، ممنون و متشکرم از دوستان و همکارانم در گروه خبر که اخبار معارفی ساعت 21 رو تقدیم شما شنوندگان خوب کردن. اما یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو معارف و همچنین دریافت برنامه‌ها نرم افزار کاربردی ایران صداست که روی پایگاه اطلاع رسانی با همین عنوان بارگذاری شده، iranseda.ir. این نرم افزار رو زمانی که روی گوشی موبایل یا تبلتتون نصب کنید امکانات خوبی رو در اختیارتون قرار میده، از جمله اینکه میتونید در هر ساعتی از شبانه روز برنامه‌های رادیو معارف رو بشنوید به صورت زنده و به بایگانی برنامه‌ها هم دسترسی داشته باشید، یعنی هر برنامه‌ای رو که بخواید هم از طریق جستجوی نام برنامه و هم از طریق جستجوی زمان پخش اون برنامه میتونید به بایگانی اون برنامه دسترسی داشته باشید، دریافت کنید و روی گوشی موبایل یا جای دیگه استفاده کنید و بشنوید. همچنین میتونید برای برنامه‌های مختلف بسته‌های صوتی یا تصویری ارسال کنید، امیدوارم از این امکان استفاده کنید. این نرم افزار کاربردی ایران صدا بسیار کیفیت بالایی هم از برنامه‌های رادیویی در اختیار شما عزیزان قرار میده. اما در این لحظه یک مستند رادیویی آماده پخش هست در قالب برنامه پنجره.
فیلسوف، متکلم، فقیه، مهندس، معمار، منجم، پزشک، ریاضیدان، عارف، شاعر، خواجه، استاد اخلاق، استاد البشر، عقل هادی اشر، معلم ثالث، ارسطوی ثانی. با افتخار همه این اوصاف متعلق به یک ایرانی است. فرانسوی ها زودتر از همه قدرش را شناختند و کتاب مثلثاتش را در قرن 16 میلادی ترجمه کردند تا از نبوغ این نابغه ایرانی بهره مند شوند. آوازش نه فقط تا آن سوی زمین بلکه تا آسمان هم رفت و یکی از کوههای کره ماه را به نامش کردند. نصیرالدین.
پنجره.
خواجه نصیر از کودکی با تلاش فراوانی به کسب علوم مشغول شد. به شهرهای زیادی از جمله نیشابور، ری، قم و اصفهان سفر کرد و در نهایت به عراق رفت. سالهایی که خواجه برای تحصیل در عراق به سر می برد، اخبار پراکنده و ناگواری از تجاوز قوم مغول به ایران به گوش می رسید.
آی توس، سرزمین پدری، چه بر سرت آمد؟ رفتم تا با دامنی پر از علم ریاضیات و نجوم برگردم در آبادانی تو بکوشم، اما این همه خرابه، این همه ویرانی. فرزندان مادر مرده، پدران داغ دیده، هم چیز کوچکیست برای این سرزمین وقتی چنبره ستم چنگ میزند و مام وطن به حسرت و درد نشسته. و اکنون این خانه، خانه پدر که ویرانیست، نه پدر هست نه مادر و نه خواهران. وا اصفا به کدام سوی گریزم و پیتان به کدام سرزمین روان شدم؟
خاجه نسیر آمدی جانم به قربانت.
خارج روزگار من سیاه شد. از کشته پشت ساختت خاجه نیشابور توس با خاک یک سن شد.
آرام باش آرام باش بابا میر، بیا بیا اینجا بنشین، جرعه ای از این آب بنوش، بنشین.
این آتش با آب فرو نمی نشیند. آی روزگار چه بر سر من آوردی.
بغداد که بودم این خبر تلخ رو شنیدم، قتل عطار نیشابوری و قطب الدین مصری تاب و توانم رو ربود و سراسیمه راهی ایران شدم. به نیشابور رفتم، جز ویرانه ای نبود. دختر چنگیز دستور داده بود سگ و گربه های شهر را نیز بکشند و 7 روز بران آب ببندند و زراعت.
ای داد ای بیداد.
بابا میر، از خانه من، از مادرم، خواهران و برادران چه خبر داری؟
گریختم. آنان که پای داشتند از بیم این مغولان گریختند، آنان که پای سفرشان لنگ بود چون ما، ماندند برای قصه و لابه و زحمت روزگار.
به کجا گریختند خبر داریم؟
قائن، به شهر قائن رفتن. گفتن تا خبرشان به تو برسن.
دستت میبوسم بابا میر، بیا بیا برویم در خانه، گلوی تازه کن و اگر خواستی با من به قائن بیا، بیا برویم، بیا بیا.
خواجه نصیرالدین پس از چند ماه سکونت در قائن به دعوت ناصرالدین عبدالرحیم ابن ابی منصور که حاکم قلعه قهستان بود و نیز مردی فاضل و دوستدار فلاسفه بود، به همراه همسرش به قلعه اسماعیلیان دعوت شد و مدتی آزادانه و با احترام ویژه‌ای در آنجا زندگی کرد. خواجه نصیرالدین در مدت اقامت خود کتاب طهارت الاعراق را به درخواست میزبانش به زبان عربی ترجمه کرد و نام آن را اخلاق ناصری نهاد و در همین ایام رساله معینیه را در موضوع علم هیئت به زبان فارسی نگاشت. دکتر محمد حسین رجبی دوانی، پژوهشگر و کارشناس تاریخ اسلام.
خواجه نصیرالدین طوسی از بزرگترین حکما و فلاسفه و دانشمندان اسلام در قرن 7 هجری و اون رو به حق نابغه بزرگ جهان و سرآمد کلیه دانشمندان اسلام در 14 قرن گذشته هم دونستند. این حکیم فرزانه و حکیم بزرگ شیعه از پایه‌گذاران علوم عقلی و نقلی و سایر علوم مانند پزشکی، ریاضیات و ادبیات و علوم و معارف زمان خودش است که همه اون را به عنوان یک فرد برجسته در عصر خودشون ترقی کردن. در مورد خواجه نصیرالدین طوسی سخنهای زیادی گفته شده و آثار زیادی نوشته شده که در این فرصت کوتاه نمیتونیم به همه اونها اشاره بکنیم. حدود 160 کتاب و رساله از این مرد بزرگ در سایر علومی که قبل از این برشمردیم به نگارش در اومده و خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق اونها باقی است. بسیاری از اونها به زبان فارسی سلیس است و بعضی از اونها به زبان عربی است.
ناسازگاری اعتقادی خواجه با اسماعیلیان و نیز ظلم و ستم آنان به مردم وی را بران داشت تا برای کمک گرفتن نامه‌ای به خلیفه عباسی در بغداد بنویسد. در این میان حاکم قلعه از ماجرای نامه با خبر شد و خواجه نصیر بازداشت و زندانی شد. خواجه نصیرالدین طوسی حدود 26 سال در قلعه های اسماعیلیه برای در امان ماندن از قوم مغول زیست، اما در این دوران لحظه ای از تلاش علمی بازننش است و کتاب های متعددی تألیف کرد.
اکنون 20 سال است که در این قلعه و دژ اسماعیلی سخت روزگار می گذرانم. بیشتر مطالب این کتابها را در روزگار سختی تألیف کردم که سختتر و دشوارتر از این ممکن نبود. به گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتری و من نگینم. امید که به زودی فرجی حاصل شود انشاءالله.
من به چشم خیش دیدم که خواجه زحمتها در تألیف کتب و در یافتن مطالب کشیدند. تا صبح چشمانشان را با آب تر می کنند که خوابشان نبرد.
درست است.
و این همه در بدترین شرایط مکانی و زمانی است.
بله.
ایشان عالم بزرگ و دانشمند فاضل و افضل حکمای اسلامی است که خدای تعالی تمام صفات حمیده را که به یک انسان بخشیده یک جا در ایشان جمع کرده است.
بیشک این گونه است. درست است.
او کسی است که چون پدری مهربان همه ی دانشمندان را دور هم جمع کرده است. او نگذاشت که دیوارها برایش مانع شود و خود موجب اتحاد و وحدت مسلمانها شد و در شرایطی که به اسارت پشت این قلعه ها در آمده است افکار سترگش مرزها را در نوردیده و آوازه شهرتش به همه بلاد و سرزمین ها رسیده است.
احسن. درست است. صحیح است. درود خدا بر تو. خدا شما را برای ما حفظ کند انشاءالله.
لطف الهی بکند کار خیش، پیک بشارت برساند سروش. الحمدلله علی هذه النعمه. اکنون نیز در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته ایم. به زودی هلاکو به قلعه اسماعیلیان هجوم خواهد آورد. خرشاه اسماعیلی در تدارک جنگ است. باید که جلوی جنگ و خونریزی و کشته شدن مردمان بیگناه را گرفت. با او به مشورت خواهم نشست تا تسلیم هلاکو شود.
احسان برشون. احسان.
وجود اسماعیلیان حاکمیت و قدرت سراسری مغولان را به خطر می انداخت. هلاکو خان تصمیم گرفت به قلعه های اسماعیلیه حمله کند.
خواجه نصیر و امثال خواجه نصیر را شما می دانید این را که خواجه نصیر که در این دستگاه ها وارد می شد نمی رفت وزارت کند، می رفت اونا را آدم کند. نمی رفت که برای این که در تحت نفوذ اونها باشد، اونها میخواست اونها را مهار کند تا اون اندازه‌ای که بتواند. کارهایی که خواجه نصیر برای مذهب کرد اون کارهاست که خواجه نصیر را خواجه نصیر کرد، نه طب خواجه نصیر و نه ریاضیات خواجه نصیر. اون خدمتی که به اسلام کرد خواجه نصیر که رفت در دنبال هلاکو و امثال اونها، لکن نه برای این که وزارت بکند، نه برای این که یک برای خودش یک چیزی درست کند. اون رفت اونجا برای این که اونها رو مهار کند و اون قدری که قدرت داشته باشد اون خدمت بکند به عالم اسلام و خدمت به الوهیت بکند. آه 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 آه
خواجه نصیرالدین با مهارت و استادی و متانت و سخنان حکیمانه در عقل هولاکو رسوخ کرد و آن خوناشام بدکردار را واداشت به جای خرابکاری و کشتار مردم به اصلاح امور اجتماعی و پیشبرد فرهنگ و فنون بپردازد و از کسی که مظاهر تمدن را خراب می کرد شخصی بسازد که کاخ تمدن را برافرازد و در پیشبرد علم سر از پا نشناسد.
درود بر جناب هولاکو.
خواجه عجب شکاری کردم، نگاه کن آهویی به غایت زیبا، عجب چشمان ملتمسی. آخ که هیچ چیز به اندازه یک شکار خوب نمیتواند مغر را سرخوش کند.
چه می نگاری خواجه؟
می نویسم از اون چه گذشت.
از رمل و ستاره و کهکشان ها بنویس، اسطرلابت را بچرخان و بگو خبر تازه چه داری.
خبر این که به یک مبلغ گزافی بابت ساخت رصدخانه نیاز دارم که جناب هولاکوی کبیر باید آن را بپردازند.
خواجه در علم و ریاست و کیاست تو شک و شبهه‌ای نیست. امروز نیک می دانم که سوار و پیاده شدن از اسبمان را هم باید با صلاح دید خواجه انجام دهم، اما به من بگو تا بدانم اثر و نفع این رصدخانه در چیست؟
خواهم گفت هولاکو خان.
سرانجام خواجه نصیرالدین کار را به جایی رسانید که هولاکو را برانگیخت تا کسی را به بلاد عربی بفرستد و دانشمندانی را که از ترس مغول و حمله خرابکارانی آنها فرار کرده بودند و به اربل، موصل، الجزیره و شام رفته بودند تشویق کند و آنها را به ایران بازگرداند و از دانشمندان آن بلاد گروهی را به مراغه بیاورد. دکتر محمد حسین رجبی دوانی، پژوهشگر و کارشناس تاریخ اسلام.
حاجی نصیر که از علاقه مغولان به نجوم و طالع‌بینی آگاهی داشت، دستورت برآمد که رصدخانه را تشکیل بده و به بهانه رصدخانه همه علما و دانشمندان مسلمان هم از شیعه و سنی که عضویت گزیده بودن، اون مقداری که البته باقی مانده بودن و یا به کشورهای سرزمین‌های دیگه اسلامی رفته بودند، مهاجرت کرده بودند، حتی از چین و هند دانشمندانی رو در حوزه پزشکی و ریاضیات دعوت کرد تا در رصدخانه مراغه به مطالعه و در موضوعات نجوم سایر مسائل عقلی و نقلی بپردازند. این در واقع بزرگترین خدمتی بود که خواجه نصیر طوسی به علوم و معارف اسلامی و حتی بشری هدیه کرد. تا به مدت 15 سال که بعد از تأسیس رصدخانه مراغه خواجه زنده بود، بزرگانی از علما و دانشمندان سراسر جهان اسلام آن زمان رو به سوی رصدخانه آوردند. بزرگترین مهندسان و معماران در بنای رصدخانه مراغه که کار فنی بود شرکت کردند و ده ها عالم، دانشمند، فیلسوف، متکلم، فقیه و ادیب، ریاضیدان و منجم و پزشک در اونجا به تدریس و مطالعه پرداختند.
ترین نقش خواجه نصیرالدین پس از همراهی او با هولاکو آغاز شد تمامی همت خواجه نصیرالدین طوسی آن بود تا بتواند میراث تمدن اسلامی را از تهاجم مغولان در امان نگاه دارد. مغولان که به نقش دانشمندان مسلمان ایرانی برای حل و فصل مشکلاتشان در جهان آگاهی یافتند، سخن خواجه نصیرالدین را در دربار